نمی کنی، طرف باید چه برخوردی با این نوع همسر داشته باشه؟ چی باید بهش بگیم اینجور مواقع؟
ببینید، در این شرایط بهتر اینه که ما صادقانه مسئله رو بیان کنیم، نگرانی هامون رو بگیم، بگیم که خب من دوست ندارم شاید ذهنیت تو تغییر پیدا کنه، یا اینکه ممکنه یه سری مسائل باشه که دیگران از من انتظار دارن که من اونها رو بازگو نکنم، و به این خاطر میتونیم صادقانه واقعا مسئله رو بیان کنیم. کما اینکه ما انتظار داریم یک زوج هم یه سری مرزها برای رابطهشون تعریف کنن.
بله.
اینکه چه چیزهایی رو فقط خودشون دو نفر مطلعن و قرار نیست دیگران، حتی پدر مادرها مطلع
بله.
بشن.
بله.
پس مرزها میتونه در سطح فردی باشه، حریم شخصی، حریم رابطه ما داریم، رابطه مشترک، و گاهی اوقات هم حریم رابطه خانوادگی وجود داره. اعضای یک خانواده اطلاعاتی دارن و قرار نیست دیگران از اون اطلاعات مطلع بشن. پس بنابراین میشه با یک گفتگوی مؤثر، میشه با رعایت حقوق هر دو نفر، گذاشتن خود جای دیگری، میتونیم این مرزها رو دقیق‌تر بشناسیم و یه گفتگوی صادقانه میتونه خیلی کمک کنه که این مسائل مرتفع بشه.
درود بر شما. تو سوالی نداری؟ چون من یه نکته به
عنوان نه خیلی
دکتر، من فقط دوست دارم به عنوان جنبندی یه صحبتی هم با خود پدر مادرهای زوجهای جوان داشته باشین، چون دیدیم قطعا شما تایید میکنید که خود بعضی از پدر مادرها خیلی دخیلن توی این قضیه، مخصوصا بچه‌هاشون که تازه ازدواج کردن. حالا اصلا من از خانواده خودمون میگم، مثلا نرگس حالا چون طبقه بالاست زیاد میاد پایین، بعد مینا مثلا با نرگس صحنه باشه، خب نرگس چه خبره مثلا از افسر خانوم مامان موین، چه خبره مثلا عموی موین، راستی اون داستانش چی شد؟ انگار خود پدر مادرها ترغیب میکنن بچه رو بره هی پرسجو بکنه، از شخصی ترین مسائل خانوادگی همسرش بخواد اطلاعات به دست بیاره. این به نظر من کار درستی نیست. میخواستم به عنوان جنبندی اگر حرف خاصی به این دسته از پدر مادرها داریم بفرمایید.
ممنونم آفرید بابت نکته بسیار مهمی که اشاره کردید و فرمودید. ببینید، واقعا پدر مادرها خب اهمیتشون خیره و دوست دارن که تعامل صمیمانه ای داشته باشن، یه وقتایی دوست دارن کمک کنن به یه زوجی، ولی در بسیاری از موارد نمیتونن این نقش رو به درستی انجام بدن، چرا که شاید تخصص این کار رو ندارن، و در ثانی اینکه شاید اصلا فرد مقابل، یعنی اون داماد یا اون عروس، این موضوع رو اصلا نپسنده و نخواسته باشه که پدر مادرها وارد مسائلشون بشن.
بله.
پس بنابراین ما باید این موضوع رو به رسمیت بشناسیم که و به فرزندانمون آموزش بدیم که بتونن با مطالعه، با کمک گرفتن از متخصص، مسائلشون رو خودشون حل کنن. خب من به عنوان یک پدر مادر تا کی میخوام در کنار فرزندم باشم، وارد مسائلش بشم؟ آیا اصلا میتونم کمک کنم یا نمیتونم کمک کنم؟ پس بهتر این هست که من آموزش درست رو از این طریق بدم که احترام بذارم به رابطه زوجیشون، و از اون طرف هم این فضا رو بهشون بدم که مطالعه داشته باشن، این راهنمایی و پیشنهاد رو بهشون بدم که مطالعه کنن، مشورت کنن با متخصصین. این بسیار میتونه کمک کننده باشه، چه بسا که واقعا خیلی وقتا ورود یکی از والدین به مسائل مشترک یک زوج میتونه توقعات خیلی زیادی داشته باشه و اصلا باعث اختلافات بین دوتا خانواده میشه، و شاید حالا این دو نفر، یعنی عروس و داماد، دختر و پسر، رابطهشون با هم دیگه خوب بشه بعد از یه مدتی، ولی واقعا اون کدورتی که بین دوتا فامیل به وجود میاد خیلی وقتا رفعش کار خیلی آسونی نیستش.
خیلی ممنونم آقای دکتر فرشاد شیبانی عزیز و نازنین که مثل همیشه اینقدر صادقانه و صمیمانه صحبت کردین. از طرف همه همسایه هم از شما تشکر میکنم. به همسر گرامی خیلی سلام برسونید. با شما خدا بسید.
سپاس بذاریم.
من هم از شما متشکرم. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
قربون شما. خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
خب همسایه های عزیز، خونه زندگی امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشین. ممنونم از تک تک شما، به ویژه شمایی که مشارکت داشتین. خیلی مراقب خودتون باشین. روز بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنیم. با هم دیگه مهربون تر باشین. تا فردا، خدا
خدا نگهدارتون. اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کپک توی خاکه که باعث آلودگی روی برگ گیاها میشه و افراد با تنفس های این قارچا بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اولم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دگزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک خصوصا تو روزهای اول بیماری دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
ویروس جهش یافته لامبدا. ویروس جهش یافته لامبدا مسری تر از ویروس های جهش یافته دیگر است. این گونه جهش یافته عفونی تر از گونه های کرونای آلفا و دلتا است. احتمال بی اثر کردن 64% اثر برخی واکسن ها در گونه لامبدای ویروس کرونا وجود دارد. کرونا شوخی نیست، کرونا یک حقیقت است. ویروس کرونا را جدی بگیریم.
شبکه تخصصی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. گروه های برنامه ساز ما: گروه بهداشت و تندرستی، بهداشت روان، خانواده، تغذیه و سلامت اجتماعی. و مدت همراهی ما با شما به صورت 24 ساعته. در این شبکه تخصصی هدف و تلاش ما برای بالا بردن آگاهی های شما در حوزه های مختلف سلامته و یادمون باشه که با راز راحت ترین و ساده ترین راهکارها میتونیم سلامتمون رو حفظ کنیم. یعنی سلامت به دست میاد خیلی ساده، با راهکارهای ساده اما با دقت نظر. ساده مثل سلامت. یازده و چهل دقیقه.
ساده مثل سلامت.
به به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم، امیدوار هستیم که امروز هم روز خوبی را آغاز کرده باشین. خوشحالیم که امروز هم و در این لحظه برنامه ساده مثل سلامت رو میشنوین. اما آنچه که امروز برای شما در نظر گرفتیم در خصوص سلامت پیک‌های موتوری هست. اگر شما شغلتون پیک موتوری هست، دعوت میکنیم که این برنامه رو حتما بشنوین به کارشناسی آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت. اما همونطور که گفتم در خدمت آقای دکتر عزتیان هستیم که خدمتشون سلام و روز بخیر دارم.
متشکرم. من هم خدمت سکا خانم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، به ویژه زحمتکشانی که به عنوان پیک موتوری دارن خدمت میکنن رو براشون آرزوی سلامتی میکنم.
آقای دکتر عزتیان، واقعا چه مسائلی سلامت پیک‌های موتوری رو میتونه تهدید کنه با توجه به اینکه خب ساعت‌های متمادی راکب موتور هستن و حالا از نقاط مختلف شهر هم میگذرن؟ در ظاهر به نظر میرسه که حالا مثلا یکی از مواردی که میتونه سلامت اونها رو تهدید کنه خدای نکرده تصادف باشه.
با کمال تأسف باید به شما بگم بله همینطوره و این آمار آماری بسیار وحشتناکه. اما قبل از اینکه واقعا ما برسیم به حوادثی که پیک‌های موتوری درگیرش هستن، من دلم میخواد که کمی واضح‌تر، شفاف‌تر یک سری سوالات خیلی عمیق‌تری رو یا جدی‌تری رو مطرح بکنم، و اون اینکه آیا رانندگان پیک موتوری اصولا به عنوان یک کار تعریف شدن؟ آیا استانداردهای کار برای اینها تعریف شده که یعنی این پیک‌های موتوری چه کاری رو باید انجام بدن؟ با چه شرایطی؟ اگه وظیفه اینها حمل و جابجایی باره، چه مقدار بار رو؟ اگر خوب نگاه بکنید به سطح شهر میبینید بعضی مواقع موتورها بارهایی رو که شاید ارتفاعشون از یک وانت هم بیشتر هست با خودشون دارن جابجا میکنن. آیا اصلا موتور توان حفظ تعادل خودش رو در این شرایط داره؟ و خیلی خیلی حرفای دیگه در خصوص استانداردهایی که کار میباید ازش برخوردار باشه، کار باید تعریف شده باشه، اینکه این فرد در قبال حالا سفارش دهنده کار چه وظایف و چه مسئولیتایی داره و متقابلا از چه مزایایی و خدماتی بهره مند هست. یادتون باشه اگر این فرد این اطمینان رو نداشته باشه که از مزایایی هم نسبت به کارش برخوردار هست، این اولین نقطه خواهد بود برای شروع استرس‌های روحی و روانی و بار روانی که در کار بهش وارد میشه. و خب با این توجه به این شغل وحشتناکی که میتونم بگم از واژه وحشتناک استفاده بکنم، خطرناکی که در این بزرگراه‌هایی که بسیاری از مواقع خودروها حتی به همدیگه هم اجازه بدید بازم از یک واژه نچند و مطلوب استفاده کنم رحم نمی‌کنن، و این باید با این بار روانی که درگیرش هست احتمالاً از هیچ مزایای شغلی برخوردار نیست، باید چنین بارهایی رو هم حمل بکنه. پس من فکر میکنم اولین چیز اینه که ما باید توجه خودمون رو برای نظاممند کردن، ساختارمند کردن شغل یک پیک موتوری مصروف بکنیم. حالا تو مراحل بعدیش اینه که ببینیم عوامل زیان‌آوری که یک راننده یا یک موتوسیکلت باش مواجه هست چی هستش. شما ابتدا از حوادث صحبت کردید، بله. من میخوام بگم که چه نوع تجهیزات ایمنی این موتور سوار از اون برخورداره یا چه تجهیزات حفاظتی.
در بخش بعدی برنامه دربارش صحبت میکنیم. شنوندگان محترم تشکر میکنیم که همچنان برنامه ساده مثل سلامت رو میشنوین. 162 شماره هست که میتونین با اون تماس بگیرید و نظرات خودتون رو مطرح کنید. همچنان آقای دکتر رضا عزتیان در برنامه ما حضور دارن که رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت. موضوع برنامه در خصوص سلامت رانندگان پیک‌های موتوری هست. آقای دکتر عزتیان، در بخش قبلی سوالی رو مطرح کردین که در این لحظه می‌شنویم پاسخش رو.
حتما. من پس اولین تاکیدم بر اینه که می‌بایست کار اینها تعریف بشه، اینکه به عنوان مثال چند کیلوگرم بار رو با موتورسیکلت‌هاشون میتونن حمل بکنن و به چه ترتیبی اون بسته بندی این بار بر روی موتورسیکلت باید به چه ترتیب باشه و سایرش مشخصات کار اینها باید حتما تعریف بشه و الا ما شاهد شرایط بسیار بدتر و بدتری از در این گروه خواهیم بود. اما بعد ببینید چرا باید یک موتورسیکلت سوار علی رغم اینکه با میدونه در صورت برهم خوردن تعادلش و برخوردش با سایر خودروها یا جدول و یا درخت و امثال هم چه آسیب هایی میتونه به این فرد بود، چرا حاضر نیست به عنوان مثال کلاه ایمنی خودش رو داشته باشه؟ اگر از من بپرسی اولین پاسخ من این خواهد بود که شاید این لوازم حفاظت فردی، این لوازم حفاظتی مناسب کار اون نیستن. کشور ما یک کشور گرم سیره، عموما اغلب ماهای سال و اغلب نقاط کشور ما فوق‌العاده گرم هستند. در چنین شرایطی آیا کلاه‌های ایمنی که این ما وادار می‌کنیم خیلی از این موتورسوارا رو که ازش استفاده بکنن مناسب این شرایط آب و هوایی هست؟ اینجا بود که من گفتم باید به ساختار و نظاممند کردن شغل اینا توجه بشه، از جمله معرفی لوازم حفاظتی مناسب برای این گروه افراد.
ما اگر یک نگاهی گذاری داشته باشیم آقای دکتر عزتیان به رانندگان پیکای موتوری، واقعا میبینیم که مسائلی که شما اشاره فرمودین اصلا رعایت نمیکنن، به ویژه حالا استفاده از کلاه ایمنی و یا حالا اگر در فصل تابستان باشیم عینک آفتابی.
خانم من یک سوال دیگه میکنم، اصلا شما فکر میکنید خود موتورسیکلت هایی که اینها سوار میشن چند تاشون استاندارد هستن؟ من میتونم به صورت قاطع عرض بکنم اکثریت یا این موتورسیکلت ها اصلا خودشون استاندارد نیستن، خودشون کمترین ویژگی های یک موتورسیکلت رو ندارن. شاید دلیل این بوده که شاید قصد این بوده که قیمت موتورسیکلت ارزون تر در بیاد، به همین دلیل بسیاری از حفاظ های این خودرو این وسیله ازش حذف شده. در مرحله بعد چه تعدادی از این رانندگان موتورسیکلت دارای لباس کار هستن؟ قبل از اینکه من برسم به لوازم حفاظت فردی، چند تاشون دارای لباس مناسب هستن، لباسی که مناسب موتورسواری باشه، تا بعد برسیم به مرحله بعدش که خب باید لباس حفاظتی مناسبی داشته باشه، کفش مناسبی داشته باشه و احتمالاً دستکش و وسایلی که اگر بر زمین خورد، بازم تکرار کنم لوازم حفاظتی رو ما به عنوان آخرین نقطه تعریف میکنیم، قبلش خود موتورسیکلت استاندارد بشه، قبل از اون خود کار استاندارد بشه. بله. کار استاندارد بشه، موتورسیکلت استاندارد بشه، حالا واسه موارد پیش آمد بله لباس حفاظتی مناسبی هم که
وزن بار
که در مورد بوستون از استاندارد کار منظور من دقیقاً همینه که بار چند کیلو باشه، در چه پکیجایی باشه، آیا هر بار رو به هر ترتیبی مثلا من بار رو بذارم ترک موتورسیکلت با یک دستم بار رو بگیرم و با دست دیگه فرمون موتورسیکلت، این چیزی که ما شاهدش هستیم، واقعیتی که داره به ما نشون میده و این قطعا نمیتونه اصلا به عنوان یک کار پذیرفته بشه، اینها میبایست که اصلاح بشه.
امیدوار هستیم که صحبت‌های آقای دکتر عزتیان مورد استفاده شنوندگان قرار گرفته باشه. آقای دکتر عزتیان سپاسگزارم از حضورتون و از صحبتی که در خصوص سلامت رانندگان پیکای موتوری داشتید.
متشکرم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
شنوندگان محترم تا برنامه بعد خدا نگهدار.
داشتم نه لرز داشتم، فقط یکم زرد داشتم. اومدم گفتن که ریم برگشت.
حالا خود داری دو سال راه من که در تو بستم بیرم.
ای خدا. این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت زندگی را به رگ‌های کم‌توان و بی‌جان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی‌های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم، با دیدن اولین علامت خودم رو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیونبر خدمات ارائه میکنم و فکر میکنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی میکنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت تنها کافی است که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهیم.
من یک کارمندم.
من یک پلیسم. دارم
من یک مادرم.
من یک مدیر ارشد هستم.
من یک بیمار هستم و تصمیم گرفتم که ان شاء الله
بعد رعایت کنم به خدا تموم میشه. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید.
رادیو سلامت، حامی پویش مردمی همیاران سلامت.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کپک توی خاکه که باعث آلودگی روی برگ گیاها میشه و افراد با تنفس های این قارچا بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اولم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دکزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک خصوصا تو روزهای اول بیماری دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
دوستان در این روزهای کرونایی لطفاً همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنید. استفاده از 2 ماسک، رعایت فاصله فیزیکی و شستن مرتب دست‌ها و غرغره کردن آب نمک بعد از ورود به خانه و جدا کردن لباس‌هایی که در بیرون از منزل تنتون بوده با لباس‌هایی که در منزل دارید قطعاً میتونه راهکارهای مناسبی باشه. یادمون باشه در خانه هم حواسمون به فاصله فیزیکی باشه.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشق و تو حرفام، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست. رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو گردنم و چشم افتادم، تو رها نکن که محدود بشم. نمیتونی این نباشی، نمیتونی وقت خندت این قدر شیرین نباشی. تو نگاهم میکنی که برق دریا شم که هستم، منو ساختم محسن که عاشقت باشم که هستم. یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو کردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم آزادم، تو رهام نکن که محدود بشم.
نیم نگاه یکی از اون برنامه‌هایی که در شبکه رادیویی سلامت شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما میشه. هر روز این برنامه از یکی از گروه‌های برنامه‌ساز تقدیم علاقمندان میشه با موضوعات مختلف و ما سعی می‌کنیم در بحث‌های چالشی این برنامه موضوعاتی رو که در رسانه‌ها یا در جاهای مختلف وجود داره برای شما بررسی کنیم به اتفاق کارشناسان و مسئولین. یادتون باشه که امروز برنامه نیم نگاه از برنامه سلامت روان و گروه سلامت روان تقدیمتون میشه. همکاران آماده هستند تا با نیم نگاه امروز همراه شما باشند. ساعت 12.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی متخصص
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش رو